صورت ویدئویی، برنامه‌ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش‌ها و برنامه‌ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه‌های شما، دانلود تمامی برنامه‌های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه‌های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شب همه شما دوستان عزیز به خیر باشه. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و تا به این لحظه از برنامه‌ها و نمایش‌هایی که تقدیم حضور مهربان شما شد راضی بوده باشید و مورد عنایت و توجه شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. برنامه زنده و مستقیم پرانتز باز آماده است. همکاران خوبم آماده هستن این برنامه رو تقدیم شما بکنم. به مدت 2 ساعت به اتفاق هم خواهیم شنید.
من مطمئنم که این خونه همون جایی که شما حافظتون رو درم دارم.
چیا بیا اینجا؟
بله؟ شما چطور؟
سر افه که آفتاب بیفته سر اون دیفال سر افه که از اونو بقره رو بگن همه یادشون میره که ما چی بودیم و با چی مردیم.
من مشتستن نیستم، من گاب مشتستن.
وقتی برگشتم دو حجره اجاره میکنیم در شمس سلیمانی، یکی اندرونی برای سوگلی خودمان آتیه، یکی بیرونی برای اسباب سینماتوگراف.
زندگی پر از پرانتزهای مهمه، اجازه بدین پرانتز خبر رو ما باز کنیم.
پرانتز باز.
مخاطب همیشه فرهیخته رادیو نمایش، من و همکارانم بسیار خرسندیم که میزبان شما هستیم درباره یک موضوع کاملا فرهنگی. با احترام، به پرانتز باز خوش آمدید. خوشحال هستیم که هلوهوش 2 ساعت از زمان شما رو پیش خرید میکنیم. امیدوارم که بتونیم در این مدت به شما داده های مهمی رو بدیم و شما میتونید از طریق 30,075 با ما معاشرت کنید. موضوعی که این هفته برای شما انتخاب کردیم از التهاب یا انتخاب خانه سینماست، از خبرهایی که به گوش می‌رسید، از اتفاقاتی که افتاده بود و حتما در خبرگزاری‌ها ملاحظه کردین. من و همکارانم فکر کردیم که این موضوع می‌تونه به شما کمک کنه تا شفاف‌تر از موضوعات خانه سینما اطلاع داشته باشید. و حالا براش چه اسمی رو در نظر گرفتیم؟ همراهی کنید. در فکر شما نشستیم و به این نتیجه رسیدیم که موضوع این باشه: در خانه سینما چه می‌گذرد؟ از اونجایی که میز ریاست پایش لقه و از اونجایی که در هر صنفی اجاره نشینی وجود داره و از اونجایی که قدیمی ها میرند و جدیدترها میان، ما این اسم رو برای اینکه معنای بهتری پیدا کنه پیوند زدیم با فیلم بسیار بسیار دیدنی که اگر کلمه شاهکار رو کنارش بگذاریم همچنان به ارزشش اشاره نکردیم. فیلم اجاره نشین ها در نتیجه در خانه سینما چه می‌گذرد؟ اجاره نشین ها. اما با احترام اجازه بدید که بشنویم چه کسانی در برنامه امشب من مورال دوستی رو همراهی میکنن. دانششون برنامه رو همراهی میکنن سرکار خانم نغمه دانش آشتیانی.
سلام، شب همه شنوندگان محترم برنامه پرانتز باز و رادیو نمایش به خیر باشه. خوشحالم که این افتخار رو دارم یک شب دیگه درباره فرهنگ و هنر در این برنامه فرهنگی در خدمت شما باشم. همچنین خسته نباشید و تشکر از همه همکارانم در اون بر میز.
همراه با محفوظاتشون کنار ما هستن سرکار خانم فرانک آرتا.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. منم خیلی خوشحالم که یک شبی رو در واقع قسمتم شد که در خدمت شما بزرگواران باشم. موضوع خانه سینما به نظر من یکی از موضوعات خیلی مهمی هست، هرچند که شاید به درخشندگی یا در حقیقت هیجان انگیزی فیلم، بحث فیلم و فیلمسازی نباشه که مخاطبا مستقیم باهاش در ارتباط باشن. یکی از مسائل مهم خانه سینما در حقیقت وجود اعضاش هست و اعضاش کسایی نیستن جز سینماگران. به همین دلیل به همون اندازه میتونه برای مخاطبای این برنامه جذاب باشه. امشب انشاءالله به ابعاد مختلف این موضوع میپردازیم و امیدوارم که نظرات شما را هم جویا بشه.
پرانتز باز.
دل شما بیخبر نیستیم. من مطمئنم که دارین میپرسین که صداهای دیگه کجان. اول اجازه بدین کسی که دل مشغولی بیشتر شما رو داره، آقای واشقانی رو تکلیفش با هم مشخص کنیم. ایشون سر کار هستن. سلام دارم به شما. و همینطور بسیار بسیار شرایط طوری بود که نمیتونستن حضور پیدا کنن، وگرنه حتما میومدن. نمیدونم حتی امکانی رو دارن که صدای ما رو بشنون یا نه. آقای واشقانی سلام، امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین. دیگه بقیه همکارم اون ور میز دوستان میتونن جاشون رو خالی کنن، هر صدایی که شما نمیشنوین یا مریض بوده یا کار داشته. خانم دانش با شما ادامه میدم.
خواهش میکنم. یعنی ما بازم خانم دوستی جای آقای واشقانی بعد خالی کنیم؟
میتونیم این دفعه این کارو نکنیم اگر فکر می‌کنید.
داره یه هفته درمیون میشه دیگه.
نه واقعا من اجازه بدین ازشون دفاع کنم. سر فیلم برداری بودن و خیلی هم تلاش کردن که جابجا کنن ولی نشد. دوستان ما حتما میدونن که فیلم برداری فقط منوس به یک نفر نیست و یه گروه هستن و جابجایی بسیار سخته گاهی.
در ترتیب جاشون خالیه، نه فقط ایشون بلکه بقیه صداهایی که شنوندگان هم با اون صداها آشنا هستن، همچنین آقای عباس غفاری، خانم مریم نراقی، خانم الهام حسامی، جاشون خالی هست. به خصوص که این بار درباره موضوعی صحبت میکنیم که همه بچه ها میتونستن در موردش حرف بزنن و حتما هر کدوم حرف جدیدی هم برای گفتن داشتن، ولی بر ترتیب قرعه به نام من خانم آرتا خورده. خانم دوستی بر ترتیب فقط من و آرتا برات میمونیم.
بله اتفاقا پیش از اینکه برنامه شروع بشه ما تصمیم گرفتیم با هم بریم سالمندان احساس کردیم. امشب دیگه اون کاری که بعد اتفاق میفتد اتفاق افتاد. بچه ها تکلیف ها رو مشخص کردن ولی نه واقعا همه کار داشتن و مریض بودن. من مطمئنم که
نه ولی هر چقدر باشه من اینجا یک تکمله خدمتتون عرض کنم که هر چقدر موضوع ما ملتهب باشه بدون عباس قفاری نمیپذیر نیست. عباس قفاری با صداش و با نگاهش در واقع یک التهابی رو دامن میزنه و اساسا یک فضایی رو ایجاد میکنه که ما همه با پرشور در مورد اون موضوع صحبت کنیم. به هر حال جای خانم حسامی، خانم نراقی و آقای عباس غفاری و جناب آقای مجید واشقانی خیلی خالی است.
درود بر شما. من احساس کردم میخواین بگین جای آقای غفاری خالیه. هر جا حرف از التهاب میشه ایشون میدرخشه. فکر کردم مسیر صحبتتون داره به اون سمت میره. ولی درود بر شما. شروع کنیم خانم آرتا، از خانه سینما برامون بگین اصلا در واقع از کجا شکل گرفته، به کجا رسیده؟
خب ببینید، به ذرس قاطع میتونم بگم که بعد از پیروزی انقلاب یکی از نهادهای مدنی که بسیار خوب عمل کرد و در دوره‌های بسیار خاص تاریخی خوش درخشش خانه سینماست. خب خانه سینما در سال 68 پس از مصوبه مجلس در واقع بنیانگذاری شد که بعد از اون در سال اگر درست گفته باشم سال 71 توسط سه تن از در واقع مدیران وقت دولتی، آقایان فخرالدین انوار که معاون وقت سینمایی بودند، جناب آقای سید محمد بهشتی مدیر عامل وقت بنیاده سینمای فارابی و آقای محمد مهدی حیدریان مدیر کل وقت نظارت ارزشیابی در واقع راه اندازی شدند و اتفاقا نخستین هیئت مدیری هم که انتخاب شد با 19 سمکار خودش رو شروع کرد. خب بعد از اون ما در جاهای مختلف در این حرکت صنفی دیدیم که خیلی منسجم و حتی بهتون بگم که حتی در رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشور هم حضور مثمر ثمر داشتن و در واقع نهاد خانه سینما تبدیل به یک نهاد همگرایی شده بود که در جهت منافع ملی هنرمندان جدای از وظایف خلاقیت هنری و کارهایی که مربوط به خودشون بود رو نمایندگی میکردن و وسایل اجتماعی و سیاسی رو رصد میکردن و خب در دوره‌های مختلف هم خب یکی از دوره‌های مختلفی که ما میتونیم ازش یاد ببریم زمانی که جناب آقای سیف الله داد کارگردان مطرح سینما که البته الان به رحمت مدت خواست که به رحمت خدا رفتن، در کنار احمد رضا درویش که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانه سینما بودن، خب یک دوره خیلی پربار و پرثمری و در واقع به عنوان یک عملکرد خوب از خودشون جا گذاشتن. همینطور پیش رفت و با گذر مسائل اجتماعی و با گذر در واقع تغییرات سیاسی خب دچار دوران فترت شد. خب مهمترین بخشش هم دوره بود که در حقیقت خانه سینما رو موقتاً تعطیل کردن و خب کشمکش‌های زیادی بین سازمان سینمای وقت و خانه سینما اتفاق افتاد که الحمدلله بعد از چندی به هر حال
تونستش که دوباره بازگشایی بشه، بهگشایی که درست نیست بازگشایی بشه. چون بعضیا فکر میکردن انحلال خانه سینما اتفاق افتاده، در صورتی که نه، تعطیلش کردن، چیزی منحل نشده بود. بعد از اون در واقع باعث شد که اون اراده به وجود بیاد که هر یک از صروف خانه سینما خود صنف مربوطه رو بتونه در وزارت کار ثبت کنه و در واقع یک هویت کاملا سنفی به خودش بده، که بحث های مختلفی بین وکلا صورت گرفت. بعضی ها میگفتن که به هر حال خانه سینما و صنوف مرتبط به اون باید زیر نظر وزارت کار باشن، بعضیشون میگفتن نه باید زیر نظر وزارت ارشاد باشن، و این بحث ها زیاد به وجود اومده. تو اینکه رسیدیم به دوره‌ای که به نظر من این دوره فطرت ادامه پیدا کرد و انقدر اراده های خارج از سینما فشارهای مختلفی بر خانه سینما آوردن، که هر چند که من خدمت با ضرس قاطع بگم که خود مدیر دوره های مختلف هیئت مدیره خیلی ضعیف هم عمل کرد، باعث شد که این مسئله بهش دامن زده بشه و همیشه یک انقلت هایی تو عمل کرد خانه سینما به وجود بیاد، که اخیراً هم که دیدین که جناب آقای شاه سواری مدیر عامل خانه سینما و همینطور آقای نجفی هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره خانه سینما استعفا کردن، و بعد هم در حقیقت قرار شد که هیئت مدیره جدید در مجمع عمومی تشکیل بشه.
بعد از آقای
شاه سواری. خب ببینید، راجع به تک تک این موارد میشه در حقیقت بحث کرد و ببینیم که کجا در واقع خانه سینما و هیئت مدیرش بد عمل کرده و کجا هم طرف مقابل یا علل شرایطی که باعث شد که خانه سینما به این روز بیفته راجعش بحث بکنیم. اما یک چیزی را فراموش نکنیم که خانه سینما با وجود هیئت مدیرهای موفق، ضعیف یا قوی و یا غیر موفق، در هر صورت باید در کشور ما وجود داشته باشه و ابقای خود خانه به معنای در حقیقت حداقل حقوق حقی هست که هر سینماگری یا هر عضو صنفی میتونه داشته باشه، برای اینکه یکی از بدنه های در واقع جامعه که دم از در واقع حمایت از همه اقشار و همه اعضای خودش در واقع میزنه اینه که مقوم باشن پایه های صنفی اون صنف های مختلف در کشور.
اجازه بدین که بحث از شما قرض بگیرم. همونطور که با هم حرف میزدیم آقای چمنارا به اطلاعات من همینطور به گفتای شما اضافه کردن، یاد کردن از آقای بهروز غریب‌پور که اصلا ایده خانه سینما و همینطور در واقع خانه خانه بودنش مثل خانه معماری، خانه چه در خانه هنرمندان اتفاق افتاده. من به نظرم خوبه که از ایشون هم یاد کنیم و بحث رو با سرکار خانم دانش رو دارم میدم. نغمه جان، اگر ما بخوایم مثال بزنیم همین اول بحث که مهمترین کاری که خانه سینما کرده یا مهمترین تأثیری که گذاشته چی بوده، یا میتونیم به نکته خاصی اشاره کنیم؟
خانم دوستی، ببینید، اگر شنوندگان برنامه‌مون رو خیلی مبتلا به مسائل صنفی سینما ندونیم، بلکه علاقه من به سینما بدونیم، ولی به قول شما من روی اطلاعات عمومی و همچنین هوش عزیزان حساب میکنم و خیلی دیگه نمیگم که اصلا جایگاه خانه سینما کجاست. خانه سینما یک نهاد صنفیست، صنفی خیلی مهمه، باید بره تو گیومه، که همه فعالان عرصه سینما ذیل این چتر باید پوشش داده بشن و به اموراتشون رسیدگی بشه. وقتی از صنف حرف میزنیم، یعنی همه اون چیزهایی که از امنیت شغلی گرفته تا رضایت شغلی و همچنین تخصص شغلی رو باید پوشش بده. من فکر میکنم خانه سینما در همه ادوار 16 گانه مجمع عمومی و هیئت انتخابات هیئت مدیرش، در نهایت بیشتر از این که بخواد به جایگاه صنفی خودش نزدیک بشه، به یک نهاد در نوع خودش سیاسی اجتماعی تبدیل شده. حالا سیاسی به معنای عام سیاست که استفاده می‌کنیم نه، بلکه در حوزه خودش سیاست ورزه. تقریبا اغلب دوره‌های انتخاباتش با حاشیه مواجه بوده، در دوره‌های حیاتش از پلمپ در خانه سینما و انحلالش ما حاشیه داشتیم که خانم آرتا هم اشاره کردن، تا اینکه برخی انتخاباتش از لحاظ قانونی زیر سوال بوده و برخی از صنوف معتقد بودند که همه مسائل قانونی توش رعایت نشده. درنچه اگر مسئولیت اصلیش رو امر صنفی بگیریم، به نظر من هنوز تا رسیدن به نقطه آرمانی و مورد رضایت همه اعضاش فاصله قابل اعتنایی داره.
میخوام برگردم به اتفاقی که این هفته اخیر افتاده، از انتخابات تا التهاباتی که وجود داشته. اگر موافق باشین چند تا سوال کوتاه بپرسم برای اینکه در واقع دوره معاصر برسیم و مخاطبای ما بتونن همزمان بله. با ما این صحبت ها و گفتگوها رو تجربه کنن. اجازه هست؟
بله، خواهش میکنم.
نغمه جان، آیا این دعواها و این اتفاقها عادیه؟ یعنی در هر دورهی وجود داشته یا میشه اسم التهاب روش گذاشت؟
ببینید، تقریبا تا جایی که حافظه من و سنم اجازه میداد، هر بار یه بخشی از این حاشیه ها وجود داشته، ولی این به معنای این نیست که طبیعیه، یعنی اگر پرتکراره در این بر قاعده بودنش نیست.
از شما میخوام بپرسم و بدونم که آیا دعواهای صنفی وقتی خبری میشن روی مخاطب تاثیر میگذاره یا نه فقط صرفا یک خبر از نظر شما و ازش مخاطب رد میشه؟
خب ببین، در یک دوره ای اصلا صنف، من خب خودم تو نشریات سینمایی تخصصی که بودم، مثلا من خودم خبر مثلا کانون دستیاران برنامه ریز و خبرشو تو اون نشریه منتشر میکردم. این خبر مخاطب عام نداشت، مخاطب خاص داشت، بیشتر حالت اطلاع رسانی برای اعضای اون صنف بود، ولی به مرور زمانی مورد توجه قرار گرفت که این مسائل رنگ و بوی سیاسی گرفت و عرض کردم فشارهای خارج از فضای سینما باعث شد که این تشکل صنفی و حرکتش مورد نظر و مورد توجه قرار بگیره. یه مثال اگه اجازه بدین بذارم، مثلا فلان فیلم رو در یک دوره‌ای توقیف کردن، رئیس فلان صنف به همراه اصناف دیگه جمع شدن، رفتن جلوی وزارت ارشاد تحسن کردن. این دیگه از حالت صنفی و خبر صنفی و رفاهی که اصلا تو اساسا به خانه سینما اومده که اساسا هر صنف به مسائل معیشتی و صنفی و رفاهی داره در واقع توجه میکنه، ورا رفت، یعنی گذشت و رسید به مسئله که دقیقا با در واقع مسائل و ویژگی های خود سینما منتسب شد. یعنی وقتی یه فیلمی توقیف شد، خب تهیه کننده فیلمش در حقیقت مورد حمله قرار میگیره دیگه، دیده نمیده، چون یه فضایی به وجود میاد که فیلم نفروشه، بعد سرمایه دچار خطر بشه، بعد علاقمندایی که به بازیگرایی که تو این فیلم بازی کردن دچار سردرگم میشن. خب این مسئله عمومیت پیدا میکنه، در این صورت مسئله به شکل عمومی پیدا میکنه، وگرنه مسئله صنفی چیزی نیست که بخواد برای عموم مردم قابلیت در حقیقت اطلاع رسانی یا حتی پیگیری رو داشته باشه.
در نتیجه فکر میکنم هر دو خروجی بزرگوار اینه که این دعواها تکراریش عادی نیست ولی اختلاف نظر عادیه. در نتیجه در حد یک خبر، این که به در واقع مخاطب بگیم چه خبرم معمولیه، شاید هم روزایقه یا این رفتن و نرفتن مردم به سینما کمک نکنه. من گاهی فکر میکنم التهاب تو یک بخشی از جامعه روی نظر مردم برای اینکه اون بازه التهاب رو بابتش پول بدن تأثیر میگذاره.
بله، ببینید چیزی که ببینید، مثلا اگر الان خب ما میدونیم که یه صنفی هست که یه صنف خیلی مهمی هم سخانه سینماست که خب میخواد تاثیرگذاری خاصش رو بذاره، همونجوری که تو پروسه فیلمسازی داره تاثیرگذاری میذاره. اما این به نفسه وقتی مثلا دعوایی که بین صنف تهیه کننده و کارگردان و بازیگرا هستش، خب مسائل کاملا در اون گروهی سینماست. اما چه زمانی برای مردم میتونه تاثیرگذاری باشه یا مردم دنبالش برن؟ اون که خروجی چیزی باشه که مردم بابتش میرن پول میدن یا مردم بابتش یک چیزی رو انتفاع در واقع دارن، انتفاع منتفع میشن. اینه که در این به شکل اولیه برای ما خبرنگاران یا روزنامه‌نگارا باید تبیین بکنیم که کدوم بخشش کاملا صنفی هست و کدوم بخشش در واقع مردم باید در جریانش قرار بگیره.
سپاس از شما مخاطب محترم، همراه گرامی. شما پرانتز باز رو میشنوید از رادیو نمایش و ما هم الان درباره خانه سینما و اتفاقهای پیرامونش برای شما صحبت میکنیم. من مختصری از اون چه اتفاق افتاد رو برای شما بگم و اولین گفتگومون رو به یک آدم حسابی جلو ببریم. ما راجع به خانه سینما صحبت میکنیم، اتفاقاتی که افتاده و کارشناسای ما برای شما گفتن که اصلا خانه سینما به چه هدفی برگزار شده، چه کسی اون رو تأسیس کرده و تا الان مسیرش کجاها صاف بوده، کجاها منحرف شده. اجازه بدین که صحبت کنیم با جناب آقای اسماعیلی. درود بر شما، شب بخیر. آقای اسماعیلی بزرگوار
جانم سلام،
درود بر شما، شب شما بخیر.
شب شما بخیر. سلام از من خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه باشید. خسته هم نباشید
بزرگوارین، امیدوارم که خوب باشین. من گفتگو رو میسپارم به خانم آرتا و خانم دانش که با تون پیش ببرن. همینطور پیشا پیش تشکر میکنم از این که مثل همیشه شفاف به گفتگو مینشینید. خانم آرتا زنده باشید.
سلام عرض میکنم جناب آقای اسماعیلی، انشاءالله که خوب و سلامت باشید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
خواهش میکنم.
نباشین همکاراتون، انشاءالله که برنامه مفیدی باشین
انشاءالله. من قبلش باید یه توضیح به شنوندگان محترم برنامه بگم که به هر حال آقای اسماعیلی که سالها تهیه کننده محترم سینما ایران هستن و خب به شکل بازیگرم در واقع حتما مخاطبا با چهره و صدای ایشون آشنا هستید. اما من یک نکته ای رو بگم که کمتر کسی متوجه شده باشه. آقای اسماعیلی که سرمایه گذاران مجله هفتگی سینما بود، اون موقع که دهه 70 که یکی از هفته نامه های خبری بود و اصلا هیچ رقیبی نداشتن، بیشتر روزنامه ها بودن. ما به لحاظ نشریات سینمایی مثلا مجله فیلم رو داشتیم یا دنیای تصویر رو داشتیم، ولی اون موقع ایشون و آقای جناب آقای فخیم زاده جزو دو تا از این که جزو اتحادیه، جزو در واقع صنف تهیه کننده ها بودن، سرمایه گذار مجله هفتگی سینما بودن و اون موقع هم جناب آقای فریدون جیرانی سردبیر بودن. البته قبلش آقای موسوی سردبیر بودن که بعد آقای جیرانی شدن، چون معاون سردبیر بودن. ما هم خبرنگاری بودیم که تازه کارمون رو شروع کرده بودیم، در این مجله کار می‌کردیم. می‌خواستم بگم که خواهش می‌کنم به هر حال بدونید که ایشون از کسایی هستن که به هر حال یکی از نشریات مهم خبری سینما ایران رو پایه‌گذاری کردن. خیلی خوش اومدید آقای اسماعیلی.
خیلی متشکرم، مرسی. انشالله که در صورت میگم قدمایی که ما تونستیم برداشته بشه برای
خواهش می‌کنم
حق جوانه بشه، حداقل مثمر ثمر باشه.
حتما جناب آقای اسماعیلی، به هر حال شما سال هاست در قضیه مسائل خاص تهیه کننده چه انشاب چه اشاباتی که بعدها صورت گرفت، چون اتفاقاتی که در حقیقت بین دو تا صنف تهیه کننده بود که تحت عنوان اتحادیه بود و مجمع تهیه کننده اگه درست گفته باشم، مسائل مبتلا بهشون رو کاملا میشناسید و چه امروز که در حقیقت خانه سینما ناچار شد که در واقع یک مجمع عمومی رو برگزار بکنه به خاطر استعفای جناب استعفای آقایان شاه سواری و همینطور آقای نجفی، میخوام ببینم که اصلا نگاهتون، تحلیلتون به این وضعیت چیه هست. ببینید شما خودتون میدونید که خانه سینما یکی از نهادهای مهم صنفی این مملکت هست، مهام‌های در واقع نهادهای صنفی هنری این مملکت هست. شما میخوام ببینم وضعیتش رو چجوری در واقع میبینید از اون ابتدا تا امروز که همه چی رو دنبال کردید.
خیلی متشکرم. اول از کنم خدمتون، اول راجع به این استفاده شروع کنم. این دوستان از جمله آقای شاه سواری یا آقای نجفی